حالا تو این جنگ های اخیر خاورمیانه و سوریه و امثال اینا خیلی از اینها آسیب دید و در مرز زوال قرار گرفتن. این مناظری که با خوارج دارن، چند تا مناظره حضرت نشد، چون خوارج هم بعد از بالاخره شهادت امیرالمومنین علیه السلام به این راحتی تمام نشد و ادامه پیدا کردن و به خاطر اون جهلشون گاهی وقتا در اون چارچوبه بازی حکومت و خلافت وقت هم قرار می گرفتن. من جمله از اینها حکومت وقت به خوبی استفاده میکرد برای کوبیدن امیرالمومنین، چون اینو کدورت خیلی شدیدی داشتن. بعد از قضیه حکمیت میگفتن نعوذ بالله حضرت علی علیه السلام کافر شده دیگه، به دلیل اینکه حکمیت رو پذیرفته. عبدالله ابن نافع یکی از اونها هست، یا و فرزند اون، عرض به خدمت شما، هر دو اینها اومدن از امام سوال کردن در موردش و احتجاج و صحبتی دارن. حضرت شروع میکنن یکی یکی متذکر شدن احادیث پیامبر و صفاتی که برای امیرالمؤمنین نقل شده و او هم شروع میکنه به انکار کردن، میگه بله ما این رو هم قبول داریم، من این رو هم شنیدم، این رو هم از نقل موسع فلان صحابی و فلان صحابی و فلان صحابی شنیدم. ولی آخرش اضافه میکردن که بالاخره این، عرض به خدمت شما، آخرش کافر شد امیرالمؤمنین و دیگه اون صفته تا وقتی که مسلمان بود به درد میخوره دیگه، آخر که این گونه شد پس به درد، عرض به خدمت شما، نمیخوره. وقتی این گونه هی وارد میشه، حضرت این نکته رو متذکر میشن، اون قضیه فتح خیبر رو و جمله پیامبر رو میگن. این رو شما ایشون کاملا تایید میکنه و سهم میگذاره که بله این بالاخره متواتر تاریخ هست، برای امام نقل شده، پیامبرم چنین چیز فرمودن. که اون وقتی کار متوقف میشه در قضیه خیبر، چند روز عقب میفته و افراد اون بالاخره فرماندهان لشکر پیامبر نمیتونن کار رو باز کنن و تمام کنن و حضرت اون جمله مشهور رو میفهمد که من فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و رسولش او رو دوست دارن. حضرت به این استناد میکنن و بعد میفرمایند که آیا خدا از آینده خبر داره یا نداره؟ خب که اون و حضرت خودشون سریع راه رو میبند، میگه اگر بگی خبر نداره که شما کافر شدی دیگه، نمیتونی از خدمت شما و او کاملا دیگه مجاب میشه. میگه خب میگه پس اگر خدا خبر داره از آینده کسی، آیا میتواند اون رو، عرض به خدمت شما، دوست داشته باشه در حالی که عاقبت به شر هست؟ و اون، عرض به خدمت شما، کاملا منفعل میشه. یا در مورد بحث حکمیت این رو حضرت مطرح میکنه، میان به آیات قرآن احتجاج میکنن و استناد میکنن که خب اگر حکمیت باعث کفر است، خب توی قرآن داریم تو بحث ازدواج افراد که وقتی بالاخره با سازگاری همراه نیست، فب از تو حکمن من اهلی و حکمن من اهلا، صریح قرآن است که حکم و اون بالاخره قضاوت اون حکم، حکمیت او تا وقتی که خلاف دین نباشه معتبره. و احتجاج میکنن دوباره به سیره پیامبر که در قضیه یهود بنی قریظه اومدن حکم قرار دادن سعد ابن معاذ رو و هرچی حکم گفت پذیرفتن و کاملا دفاع کردن امیرالمؤمنین و اونا بند خوب اصلا دیگه نتونستن هیچ حرفی بزنن در مقابلشون. که جالبه حتی جمله که بعدش داره این نکته رو میگه که من چنین جملاتی نشنیده بودم و تا الانم بهش فکر نکرده بودم. حالا این مطلبی که شما میفهمید، یا اون تبلیغات وسیعی که جالب بنی امیه داشتن که حتی در این حد که فرزند پیامبر بودن حسنین علیه السلام رو، این امام حسن و حسین که فرزند پیامبر بودن رو انکار میکردن، که یکی از بالاخره ابزارها و کارهایی هم که حضرت اقدام کرده بودن این بود که نه تنها خودشون بلکه افراد و شاگردانی رو هم برای زدودن این تبلیغات به کار میگرفتن، من جمله جناب ابوالجارود و امثال اینها، مناظراتی که داشتن که اون هم این، شما نگاه کنید مظلومیت رو در حدی است که حتی امام حسن و حسین علیه السلام نباید مثلا فرزند پیامبر شمرده بشن، به خاطر اینکه خب از سمت مادر هستن و از سمت پدر نیستن. که آیاتی که احتجاج بشه خیلی زیباست، یکی اون صریح آیه قرآن هست که در مورد حضرت ابراهیم فرزندان و ذریه حضرت ابراهیم رو که میشمارن و من ذریته داوود و سلیمان، یکی یکی پیامبران رو نام میبرن و زکریا و یحیی و عیسی و حضرت مسیح رو، در صورتی که حضرت مسیح خب نص قرآن هست و روشن تاریخ هست که پدر نداشتن، از سمت مادر وقتی به حضرت ابراهیم علی نبی ناولی علیه السلام منصوب هستن، صریح قرآن هست که این نسبت برقرار میشه. که جالبه حتی ابوالجارود میگه که آقا جان حتی این رو هم قبول نمیکنن، میگن بله ما هم قبول داریم که بالاخره یه نسبتی هست، ولی این نسبت اون نسبت صلبی بالاخره قاطع نیست، که بعد دوباره حضرت بهشون میفرمایند که حالا یا من جمله مثلا آیه مباهله دیگه که حالا قبل از این نکته که حضرت میفرمانی که فد و ابنا انا و ابناکم، صریح قرآنه که فرزندان ما رو بگید، که اینم متواتر تاریخ شیعه و سنی است که چه کسانی در قضیه مباهله با پیامبر رفتن. حضرت این رو میگن به عدل جلو که میگن از منکران بپرس که آیا ازدواج مظلومیت حضرت هم یه حدی میشه دید و مظلومیت اهل بیت رو، آیا پیامبر میتونن با همسران امام حسن و امام حسین علیه السلام ازدواج کنن یا نه، که خیلی قاطع و شفاف طبق فقه شیعه و اهل سنت که این قطعا و عرض به خدمت شما وقتی این گونه نیست، پس حضرت میفهمد نه این نسب نسب صلبی هم هست و این قابل انکار عرض به خدمت شما نیست. امثال حالا هم تبلیغاتی که عرض به خدمت شما بنی امیه داشتن و بالاخره حکمت ها و اون تدبیرهایی که امام علیه السلام به کار می گرفتن درباره شهادت اون حضرت هم عرض به خدمت شما، خب مشهور تاریخ این نکته است که به دست هشام ابن عبدالملک پادشاه هم ظالم و هم از اون طرف تا حدی سیاس بنی امیه مشهور هست در مورد بنی امیه که سه نفر رو از بنی امیه رو سیاس می دونستن، یکی معاویه هست، یکی همین عرض به خدمت شما هشام ابن عبدالملک هست و نفر سوم رو الان بنی عباس هست دیگه، توی خاندان و تیره بنی امیه یکی معاویه هست و عرض به خدمت شما. حالا قرار این که این هشام ابن عبدالملک هم این گونه بله خیلی سیاس محسوب میشه، دون فرماشی که خانم دکتر داشتن من جمله مثلا نوع برخودشون خیلی وقتا خیلی زیر ریزکاری ها و زیرکی ها هم کنار اون ابزار قدرت و اختناقشون به خرج میدن، مثلا امام که احضار میکنن به مرکز بالاخره خلافت و شام و که حالا فرمودن که مسیحیت هم اونجا حضور و ظهور و بروز پررنگ تری داره به خاطر هم مرز بودن با امپراتوری روم شرقی و امثال اینها، سه روز اجازه نمیدن امام دیدنی برای اینکه خورد کنن امام رو، سه روز اجازه نمیدن که با خلیفه دیدار کنه. یعنی دیدید بعضی از این مدیرانی که گاهی وقتا جنبه اخلاقی ندارن، طرف همجوری بلا تکلیف میگذارن که یه خورده شأن خودشون رو بالا، یا بعضیشون حالا دیرتر میان توی جلسه امسال، اینا سه روز حضرت رو واقعا اجازه نمیدن. که حالا جالبه ظاهرا شاید در همون مجلس بوده که حتی ابزار تیراندازی رو حالا میدونن در علم حریف حضرت نمیشن، میان مثلا یه بالاخره مجلس تیراندازی فراهم دیدن و این که بعد بله بله که عرض به خدمت شما حضرت دوباره تقاضا میکنن که ایشون رو صرف نظر کنن و وارد نشن، میگه من سنم گذشته و سالمند هستم و دیگه این کارها از من گذشته، ولی خب کاملا اجبار میکنن و حضرت اون همه تیر رو، هفت تا تیر رو هر کدوم در پشت تیره که همون کلی هیبت، که مجبور میشه هشام چند تا تعریف انجام بده که عجیبه این عرض به خدمت شما تیراندازی، و خودش اقرار میکنه که میگه من هیچ وقت ندیدم یه همچین تیراندازی تو تمام مسابقات تیراندازی که انجام شده. همین هشام کنار اون سایه اختناق و کنار گاهی وقتا این نوع تعامل ها عرض به خدمت شما، بالاخره به خاطر اون حضور معنوی امام علیه السلام و معمولا عدم تحمل عرض به خدمت شما خلیفه وقت، بس مسمومیت رو به پیش میگیرن و جالب است به قدری با سیاست این کار رو انجام داده. در مورد قاتل حضرت امام اختلاف هست بین چند نفر، یعنی مسمومیت مفصل در تاریخ اومده، ولی اینکه دقیقاً فرد کی هست چند نفر جداگانه و مختلف معرفی شده که به صورت مسمومیت امام علیه السلام رو به شهادت میرسونن. عذر میخوام طولانی شد در خدمت
هستم. ممنون، خیلی اتفاقا مفید بود و لذت بردیم. فاصله چندانی تا پایان برنامه نداریم و من با این یادآوری که هیچ وقت این بحث تموم نمیشه، بحثی نیست که بتونیم بگیم تموم شد دیگه خداحافظ، این بحث ادامه داره و ما در حد فرصتمون به یک روشنگری شفاف سازی در باب شخصیت امام محمد باقر سعی کردیم بپردازیم. نکات خیلی جذابی هم شنیدیم و گفتنی های فراوانی هم گفته شد. در این فرصتی که داریم تقسیم میکنیم، دوستان اگر میخوان نکته ضروری که اصرار دارن حتما در این برنامه گفته بشه، یا برای تکمیل صحبت‌های قبلشون، یا برای توجیه صحبت‌هاشون، یا مثالی مصداقی برای صحبت‌ها بفرماین که کم کم به پایان برنامه رسیدیم. مثلا اینجا از جناب حبیب‌پور شروع میکنیم.
یکی از جلوه های امام محمد باقر و پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام، چیزی که دوستانم اشاره کردن، همون نیایشواره هایی که داشتن که به صورت عربی بوده و اکثر شعرهای ما در پس از اون، به خصوص در پس از انقلاب، به ترجمه اونا پرداختن. مثلا ما ترجمه کامل دعای کمیل رو داریم،
بله،
ترجمه کامل دعای ندبه رو داریم، ترجمه بسیاری از ادعیه صحیف سجادیه رو داریم و یک بخشی هم ترجمه های کامل نیستند، برگرفته از این ادعیه هستن، که این خودش یه منبع خیلی خوبیه برای ترجمه. الان یه موجی در ادبیات آینی ما ایجاد شده که ترجمه همین ادعیه است، مثل ادعیه‌ای که از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیده، از امام علی علیه السلام رسیده، و یا ترجمه های مستقیم و غیر مستقیم که از دعای عرفه میشه. اینا همه از منبعیه که از امام محمد باقر و پدرانش و فرزندانش به ما رسیده، و انشالله بتونیم که در ادبیات آینه به نیایش واره ها بیشتر.
چقدر خوب، نمونه شعر داری امشب برامون بخونی؟ راه فرصتی که هست اگه شعرام برامون بخونی.
من گروه یه غزلی خیلی همون در فضای همون نیایش واره ها.
بله خیلی هم خوبه.
من اسیر دست شیطانم، به فریادم برس، عذرخواه نام انسانم، به فریادم برس. در مسیر سخت و پر از سنگ لاخ روزگار، روز و شب افتان و خیزانم، به فریادم برس. زرد و خشکم مثل پاییزم، بهاری کن مرا، سرد چون فصل زمستانم، به فریادم برس. در میان این همه وحشت که هر سوی من است، از خودم حتی گریزانم، به فریادم برس. با نگاه خود مرا آغاز دیگر می دهی، من که دیگر رو به پایانم، به فریادم برس. تشنه‌ام مثل کویرم، مثل خاکی ملتهب، تشنه‌ام محتاج بارانم، به فریادم برس. ای همیشه با من ای هموار جاری، مثل عشق من چقدر از خیش پنهانم، به فریادم برس. با من از رویش بگو، از لحظه های شاعری، من که چشمت را غزل خوانم، به فریادم برس.
بسیار خوب، متشکرم، ممنون. خیلی خوب، شاید زودتر باید از شما میخواستیم شعر بخونن در میانه گفتگو که، ولی خب خوب شد یادم افتاد. شرف شایی ما از شما هم رو تقاضا میکنیم به چه برام
بخونید. من یه نکته رو اشاره بکنم.
بله بس رو کامل کنید بعد اشاره
برام. نکته بسیار بسیار مهمی هست و اون نکته این هستش که حضرت امام باقر علیه السلام از پیشگامان مبارزه با جریان قالیان هست و این جریان، جریان تهدیدآمیزی بود که در واقع محبت افراطی بدون معرفت رو در واقع ترویج میکرد و اگرچه به ظاهر کار اون جماعت در واقع به نفع خاندان پیامبر بود، اما این بزرگواران مقابل این جریان ایستادند و متاسفانه این مشکل در طول تاریخ همچنان استمرار پیدا کرد تا به روزگار ما هم رسیده. یکی از مشکلات شعر آیینی ما در واقع اغراق‌هایی هست که اینها گاهی اوقات از حد خودش تجاوز میکنه و در واقع شاعرانی که در ساحت شعر آینی تنفس میکنند و قلم میزنند میبایست در واقع حدود قلمشون رو بشناسن و از اغراق و مبالغه هایی که گاه به اصطلاح از یک حدی فراتر میره در واقع خودداری کنه.
این از باور دور میکنه مخاطب رو دیگه.
بله.
باور پذیری وقتی کم بشه و آسیبش بیشتره.
بله. و خوب است که به هر حال شاعر آینی در نظر داشته باش که خود اهل بیت هم در واقع رویگردان بودن از چنین طرز تفکری. من یه چون زیاد صحبت کردم یه شعر کوتاه سپید تقدیم میکنم. گویی جهان سیاه شد، گویی جهان سیاه شد، وقتی که زهر اثر کرد، وقتی که درد رخ نمود. دستت شکسته با چه کردی هوشیار؟ این بانگ شیون از کجاست؟ امروز روز دیگریست، از هر طرف فریاد یا محمد میرسد به گوش. آه ای مدینه زخمی، ای شهر شاهدان، ای شهر نخل‌های سبز، غریبانه مویه کن. برخیز برخیز ای اساره اسمت، تقوای ناب والا تبار شکوه مند. برخیز ای فصل خوب شکفتن، دریای بیکران معارف. برخیز.
خب آقای دکتر فروغی عزیز، اون نوبت قبلی که خیلی استفاده کردیم و صحبتاتون اگه جمع‌بندی بفرمایید، فرصتمون هم خیلی کمه.
به یه نکته اشاره میکنم و آن این هست که در ادبیات عرب همزمان با حیات ائمه اطهار شعر کار خودش رو آغاز کرد، اما در ادبیات فارسی از قرن چهارم هجری ما نخستین تلمیحات و اشارات رو به معارف اهل بیت داریم. نخستین تلمیحات رو ما در شعر دقیقی طوسی میبینیم، منوچهری دامغانی، و نخستین کسی که یک شعر عرض می شود که رسا درباره امیر مومنان علی علیه السلام و واقعه عاشورا سرود، کسای مروزی بود. در واقع ایرانیان با تأخیر به ادبیات آیینی پرداختند و دلیلش هم یکی از دلایلش در واقع این هست که در واقع ایرانیان در موضع انفعال بودند. زمانی که در ایران کسی جرأت نمی کرد نام علی ابن ابی طالب رو در شعر بیاره، در مدینه کمیت ابن زید اسدی کنار گوش خلیفه شعر می گفت و به بانگ رسا در بازار می خوان. مسئله بسیار مهمیه این تأخیری که از نظر تاریخی در ادبیات فارسی داریم رو بهش بپردازیم. و این تأخیر و این انفعال به راستی در ادبیات ما به گونه‌ای فراهم شده و وضعی رو پدید آورده که شعر فارسی ولایی از حماسه کمی تهی است و رنج میبره از این که عنصر حماسه در شعر فارسی و به خصوص در اشعار مراسی کمتر دیده میشه. و اگر شاعری به حماسه سرایی بپردازه، درباره کسانی که حماسه اونها حماسه معنوی، عرفانی، فکری و فلسفی است، حماسه پهلوانی می سراید. یعنی نمی داند که ائمه اطهار بزرگی اونها به واسطه هیکل تنومند و قدرت بدنی نیست. اونها حماسه های فکری دارند و به راستی ادبیات ما از فقدان عنصر حماسه رنج میبره، که پیشنهاد میکنم یک جلسه رو در ارتباط با حماسه، انواع اون حماسه های ساتیری، پهلوانی و حماسه های فکری و عرفانی و دینی.
مثلا به خاطر اینه که حکومت ها این رو نمیخواستن.
چرا چرشه با تجربه که فرصتون تمومه، پیشنهاد آقای دکتر فروغی رو ما جدی مطرح میکنیم، یک نوبت یا چند نوبت درباره وجه حماسی شعر آینی حتما بشین صحبت کنیم.
حماسی در حماسیه،
بله، همون وجه حماسی شعر آینی که عرض کردم همه این عبار رو در بر میگیرن. اتفاقا جای خالی مرثیه های حماسی در تاریخ ادبیات آینی ما احساس میشه. فرصتمون تمامه، اما چند ثانیه معدود فقط خواهم به تو صحبت کنم.
من فقط میخواستم با دو تا حدیث از امام باقر علیه السلام سخنم به پایان برسونم. این که امام میفرمان شما را به پنج چیز سفارش میکنم که احادیث اخلاقی هستن: اگر به شما بد کردن به دیگران بد نکنید، اگر به شما خیانت شد به کسی خیانت نکنید، اگر شما را دروغگو خواندند خشمگین نشوید، اگر از شما تعریف کردند ذوق نکنید، و اگر از شما انتقاد کردن ناراحت نشوید و درباره آنچه مورد انتقاد قرار گرفته اید فکر کنید. و در حدیث دیگری میفرمایند دین همان محبت است و محبت همان دین.
سپاسگزارم از همه شما بزرگواران که بس خیلی خوب و مفیدی داشتیم. بنده که به شخص خیلی استفاده کردم، امیدوارم شنوندگان عزیز این برنامه هم استفاده کرده باشند. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران رو میشنوید از هر کجای ایران عزیزمون. همونطور که براتون گفتم راههای زیادی وجود داره برای اینکه با ما در تعامل باشید. 3094 سامانه پیامکی ماست و علاوه بر اون میتونید از طریق 162 روابط عمومی صدا و سیما اگر نقطه نظری پیشنهادی و انتقادی دارید هم با ما در میون بگذارید.
سربازان لشکر رسول الله را بشناسی، بیا و ببین.
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
تمام لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی تیپ نمایشی صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا نصر.
روایت ناتمام.
عملیات بیت المقدس. این عملیات شناخته شده ترین عملیات گسترده نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله بود. عملیاتی که از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد 1361 با هدف آزادسازی خرمشهر و هویزه، خروج اهواز، حمیدیه و سوسنگر از برد توپخانه عراق و تامین مرز با رمز علی ابن ابی طالب انجام شد.
آقا جان به غلامپور بگید. غلامپور خلیفه. سلام علیکم. حال خوبه؟ آماره هستید آقا جان؟ باشید. خب پس حواست باشید اینه چی میگم. بسم الله قاسم الجبارین، یا علی سکراتون به تمام یگانهات ابلاغ دارم. خدا حافظت باشید. یا امان الله، یا علی ابن ابی طالب.
وسیح ها انجام عملیات رو تو مسیر مستقیم اهواز خرمشهر غیر ممکن کرده بودن. مسیر غیر مستقیم و سخت انتخاب شد. حومه شهرک دارخوین، نوار ساحلی شرق رود کارون، جنوب خوزستان.
پلی زده شد، پل شناور، و از اونجا عبور کردیم و مستقیم باید میرفتیم به سمت جاده اهواز خرمشهر.
رسیدن به این جاده راهبردی مقدمه ای بود برای آزادی خرمشهر.
باید ما هوا روشن نشده طبق گفته فرمانده تیپمون خودمون رو میذاشیم پشت جاده خرمشهر اهواز. سخت بود.
بعد از 7 کیلومتر پیاده روی و درگیری سنگین، اولین مقر نیروهای بعثی منهدم شد.
یه سری سنگراشون رو منهدم کردیم، یه سری تانک و نفر برارا.
نیروهای قرارگاه فتح و نصر 25 کیلومتر مسیر پیاده رو تو کمتر از 10 ساعت طی کردن و به جاده اهواز خرمشهر مسلط شدن.
امت مسلمان، اینجا قتلگاه نفرات و ادوات زرهی و مکانیزه ارتش بعث عراق.
اما ضد حملات عراقی ها تازه شروع شد.
ساعت 10 شروع کردن زدن. هواپیما بمبارو میکرد، توپونه آتیش میریخ، ادواتشو میزد، تانکا شلیک میکردن. این یک هفته که ما پشت جاده بودیم، عراقی ها خودشونه به آب و آتیش میزدن که این زره از ما بگیرن.
بچه ها مردونه با اینی میزدن، کل عملیات شکست میخورد. یعنی دوباره عراقی ها با کمال پوری با تانک میروندن میمدن ساحل کارون و اصلا چیزی به نام عملیات بیت المقدس معنی نداشت.
بعد از 6 روز مقاومت سنگین، مواضع تو جاده اهواز خرمشهر تثبیت شد و گام مهمی برای دور دوم عملیات و آزادی خرمشهر برداشته شد.
اون رعب وحشت رزمنده‌ها به دل دشمن موجب شد که فوج فوج از اون شهر آدم بیاد بیرون و اسیر بشه، که صحنه‌ای واقعا به یاد موندنی.
بعد از 578 روز مقاومت، خرمشهر بار دیگه فتح.
شهروندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
در نتیجه عملیات بیت المقدس نه تنها خرمشهر که 5038 کیلومتر مربع دیگه از اراضی اشغالی هم آزاد شد و به واسطه این عملیات 180 کیلومتر از خط مرزی تأمین شد.
عملیات بیت المقدس که پس از عملیات فتح المبین و دو عملیات بزرگ دیگه انجام شد، نزدیک به 8600 هزار کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامی رو آزاد کرد.
در یک نابرابری کامل و با یک فشردگی بسیار بالا و با یک امکانات مادی حداقل، که بهترین تعبیر حضرت امام موقع بیان کردن که خرمشهر را خدا آزاد کرد.
رویای خیس کوچه های بی عقاقی، رو خاطرات سرخ سنگر مونده باقی، از خاطرات نخل های سبز بی سر، تا گریه های گم شده در بغض سنگر، در شهر خونین لاده می رقصی در باد، گل می شکفت از خاک خرم شهر آزاد، آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده. غرب کارون عشق جاری بود در شهر، خرداد بود اما بهاری بود در شهر، مردان دریادل تو را از شب گرفتن، فرمان حق را ذکر حق بر لب گرفتن، در شهر خونین لاله می رقصی در باد، گل می شکفت از خاک خرم شهر آزاد، آزادیت را روح حق فریاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده.
خیلی ممنونم که با رادیو تهران همراه هستید و لحظات خودتون رو با ما سپری میکنید. میتونید نظراتتون، صحبتاتون، جملاتتون رو به 3094 در 24 ساعت شبانه روز برای ما پیامک بکنید.
اداره کل هنرهای نمایشی